BBC جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی ان آیلند.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی سیاسی امروز دوشنبه 11 مهر ماه. امروز در برنامه مهمانان محترمی حضور دارن، جناب آقای دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و جناب آقای دکتر احد نوری اصل پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی. خب آقای دکتر رحمانی سلام علیک داشته باشید، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما بزرگوار و همچنین شنوندگان محترمتون.
زنده باشید آقای دکتر احد نوری اصل.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتون هست.
زنده باشید.
طی چند روز آشوب‌آفرینی‌های خیابانی در کشور، گروهک‌های تروریستی ماند که دستانشان به خون ملت ایران آلوده است، تحرکات خود را آغاز کردند. از زاهدان تا کردستان، صحنه نمود این تحرکات ایزایی بوده و هست. در این میان اما گروهک ماند کومله که در حال ارسال اسلحه، تجهیزات خرابکاری و تلاش برای برهم زدن آرامش عمومی ملت ایران بودند، مقرهای آنها در اقلیم کردستان عراق در هفته گذشته توسط سپاه پاسداران به شدت در هم کوبیده شد. طبعاً مبتنی بر ماده 51 منشور ملل متحد در اعطای حق دفاع مشروع به کشورها برای دفاع از امنیت و منافع سرزمینی خود، جمهوری اسلامی ایران حق دارد تا این گروهک‌های مخل امنیت ملی را سرکوب نماید. پیامد مهمتران که این ضربه مقتدرانه موشکی و پهبادی سپاه پاسداران به گروهک‌های تجزیه‌گرا به سایر دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی نیز پیام مهم و قاطعانه‌ای در دفاع از امنیت و منافع ملی ایران اسلامی صادر می‌نماید. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که مهمترین ابعاد حقوقی و سیاسی حملات اخیر سپاه به مقر تروریست های تجزیه طلب در شمال عراق چیست؟
خب در گفتگوی سیاسی امروز میپردازیم به ابعاد حقوقی و بین‌المللی حملات سپاه پاسداران به مقر تروریستی کومله در شمال عراق. آقای دکتر رحمانی با شما شروع کنیم، در خدمت شما هستیم. مهمترین ابعاد حقوقی و سیاسی حملات اخیر سپاه به مقر تروریست های تجزیه طلب رو در شمال عراق توضیح بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با کسب اجازه از بزرگواران و مهمان ارجمندمون، من قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم یک مقدمه کوتاه و لازمی را خدمتون عرض میکنم، مبنی بر اینکه چند تا حدیث و روایت از پیامبر عظیم الشان اسلام و حضرت امیر علیه السلام. پیامبر صلی الله دارن نعمتان مکفورتان الامن و العافیه، دو تا نعمت هستش که مردم قدرش رو شاید ندونن و شکر گزارش نیستن، که یکیش امنیت هست و یکی سلامت. بحث امنیت یک بحث کلیدی و یک بحث مهمی در هر سرزمین و هر کشور و هر خانواده و هر شهر و کوی و برزنی هست که اگر امنیت یک محیطی، اگر امنیت یک جامعه‌ای برهم بخوره، ما در ناامنی که وجود داره نه آسایش داریم، نه آرامش داریم، نه حتی زندگی یومیه و روزمره خودمون هم نمیتونیم داشته باشیم. حضرت امیر علیه السلام میفرمان شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان. بدترین وطن وطنی است که ساکنانش در آن ایمن نیستن. به حول و قوه الهی نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از 43-44 سال در کشور یک امنیت پایداری را ایجاد کرده و استمرار داره، نه تنها در نقشه جغرافیایی نظام، بلکه خارج از نقشه جغرافیایی در جبهه مقاومت در کشورهای همسایه هم بعضن میبینیم اگر امنیتی دارن مرهون امنیت پایداری هستش که در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. و دشمن هم در طی این 43-44 سال در رأس این دشمنان امریکای استکبار و جنایتکار، اسرائیل نامشروع و کودک کش، انگلیس خبیث و چند تا از کشورهایی که در شاید دور اطراف ما هم باشن مثل سعودی ها، همچنان و هماره دنبال این بودن که این امنیت کشور را برهم بزنن. ما شاهدیم 8 سال جنگ، فتنه های مختلف، 78، 88، 96، 98، تمام فتنی که داشتیم، تمام تهاجمایی که داشتیم، تهاجم تحریم، تهاجم های رسانه‌ای، تمام اینا رو ما شاهدیم. برای این هستش که امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران رو برهم بزنن و اون تغییر رفتار و تغییر ساختاری که مد نظرشون هست که در ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران هست، ماهیت ضد استکباری را به منصه ظهور بیارن. امروز هم به درستی فرمایشات حضرت آقا مقام معظم رهبری را در این خصوص به صورت مبسوط شاهد بودیم که در دانشگاه افسری فرمودن. و اینکه امنیت کلیدواژه‌ای هستش که در این کشور وجود داره و انشالله و تعالی این امنیت استمرار خواهد داشت. و در این خصوص باید تشکر کرد، تقدیر کرد از کسانی که، از سازمانهایی که، از نهادهایی که این امنیت رو برای مردم به وجود آوردن، مثل سازمان نظامی، مثل امنیتی، مثل بسیج، مثل سپاه، در رأس نیروی انتظامی که امروزه شاهد هستیم که واقعا مورد ظلم واقع شده، از هر جهت بهش واقع شده. و سوالی که جناب عالی پرسیدید در خصوص این که وقایعی که ما اخیراً داشتیم چون ارتباط موضوعی داشت با این موضوع، من مقدمه رو خدمتون عرض کردم. حالا اگر همین سوال رو میخواید من خدمتون عرض کنم ادامه بدم یا از مهمان
بسیار خوب
محترم بهره ببریم تا بعد خدمت
دکتر احد نوری اصل هم وارد بحث شن. آقا در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت های آقای دکتر رحمانی رو
بعد بهره بردیم از فرمایشات دکتر رحمانی عزیز. فرمودند اهمیت و جایگاه امنیت رو رجوع کردن به بیاناتی از حضرت آقا و همچنین حدیثی از پیامبر اعظم اسلام. ما یک بعد حقوقی رو فرمودید تو سوالتون بخوایم بهش بپردازیم در مورد حمله موشکی سپاه به مقر گروهک تروریستی کومله و حتی پژاک، پاک و دموکرات در اقلیم شمال عراق، چیزی شبیه حملات ما به عین الاسد، به اربیل پایگاه صهیونیستا و کاملا در چارچوب دفاع مشروع قابل بحث است. دفاع مشروع ما میتونیم، ما حدیث داریم تو حکمت نهج البلاغه حضرت علی میفرمایند سنگ رو، سنگی به شما پرتاب میشه به همون جایی بازگردونید که پرتاب شده از همونجا. ما میتونیم به مباحث حدیثی بپردازیم، روایت ها، عقلانیت، همه اینا به ما میگه که زمانی میخوای از خودت دفاع کنی که اون توطئه، اون محل تهاجم رو مورد هدف قرار بدیم. اما بیایم در چارچوب خود سازمان ملل و منشور سازمان ملل که تعیین تکلیف میکنه دفاع مشروع ما رو، بهترین ماده دفاع منشور سازمان ملل ماده 51. در ماده 51 منشور سازمان ملل که همه کشورها پذیرفتن اون رو، همه کشورهای عضو سازمان ملل این منشور رو پذیرفتن، میگه شما هر کشوری میتواند تهدید و توطئه رو خارج از مرزهای خودش، اگر شورای امنیت سازمان ملل نتوانه صلح رو برقرار کند، اون تهدید و توطئه رو خارج از مرزهای خودش خنثا کنه. همه کشورها در صورتی که مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفتن میتونن به منبع تجاوز حمله کنن و دفاع پیشدستانه داشته باشن. میگه سه شرط هم داره برای این قضیه. اولیش اینه که تجاوز کاملا محرز شده باشه. دوم این که دفاع مشروع ضرورت داشته باشه. و سوم این که متناسب باشه، یعنی دفاع در مقابل اون تجاوز کاملا متناسب باشه. این سه شرط کاملا در مورد رفتار سپاه و حملات موشکی و پهبادی ما به اقلیم شمال کردستان عراق اعمال شده. نمونه بارز این حملات پیشدستانه رو شما در کشورهای مختلف دیدیم. خود آمریکا به خاطر حمله 11 سپتامبر که به بهانه حمله القاعده بوده، میاد خاک افغانستان رو نزدیک 20 سال اشغال میکنه. میگه یک حمله به برج‌های دوقلوی من صورت گرفته، برای جلوگیری از حملات بعدی منشأ این حمله که افغانستان باشه رو مورد تهاجم قرار میدن. می حمله دست جمعی با کشورهای اتحادیه اروپا
چند سال طول کشید؟
20 سال هم طول میکشه. افغانستان رو هم کامل اشغال میکنه. خود روسیه برای دفاع پیشدستانه به گرجستان حمله کرد، برای دفاع پیشدستانه به اوکراین حمله کرد. مگه نه اینکه گفتش که به حق شما اوکراینی که طبق توافق ما نباید عضو ناتو باشه میخوای عضو ناتوش کنی، من برای جلوگیری از حملات آینده ناتو این کارو میکنم. کولومبیا وقتی به اکوادور حمله کرد دقیقاً در راستای همین ماده 51 منشور سازمان ملل حمله کرد. ترکیه اگر میاد مناطق کردنشین سوریه و مناطق کردنشین عراق را مورد تهاجم قرار میده، میگه گروهک تروریستی PKK اونجا پنهان شده. من برای دفاع از تمامیت ارضی خودم هست که به اونجا دفاع پیشدستانه است و کاملا متناسب با ماده 51 منشور سازمان ملل. و به خاطر همینه که نمیتواند، یعنی جامعه جهانی هم نمیتواند شما را محکوم کند که چرا داری چنین حمله انجام میدی. کاملا محرز کومله حمله کرده، اسنادش وجود هست، سرکرده هاش در ایران دستگیر شد، اسلحه‌هایی که به ایران آورده، اقدامات تروریستی که انجام داده، هم خودش، هم پشاک، هم پاک، هم دموکرات، هر چهار تا گروه که تروریستی دارن این کار انجام میدن. و در قالب اون ماده 51 منشور سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران داره دفاع پیشدستانه میکنه.
بسیار خوب آقای دکتر رحمانی، بپردازیم به ابعاد حقوقی و سیاسی حملات اخیری که سپاه انجام داد به مقر تروریست‌های شمال عراق.
ببینید، همونطور که دوست بزرگوارمون آقای دکتر احدی فرمودن، سپاه این باید مشخص بشه. اقدامی که انجام داده اقدامش کاملا قانونی بوده، نه قانون موضوع کشور، نه قانون بین المللی. ما در آرا و رویه های قضایی هم این عنوان هست، در سازمان ملل در قالب منشورش که ماده 51 را فرمودن این موضوع هست. هدف سپاه دفع مؤثر تهدید بوده، تهدیدی که گروه‌های و فرقه‌های سیاسی و مذهبی خارج از کشور الان چندین ساله، شاید میتونیم بگیم به عمر نظام جمهوری اسلامی ایران هستش، که دستشون به خون ملت ایران آمیخته شده. هم گروه هایی که ذکر شد مثل کموله، مثل پژاک، هم سازمان منافقین، اینها کسایی هستن که تا جایی تونستن علیه مردم این مملکت از پیر و جوان و کودک و رئیس جمهور و نخست وزیر و نماینده و سفیر و وکیل و تا اونجایی که تونستن کشتن. الان اخدارهای لازم از لحاظ حقوقی بارها به اقلیم کردستان داده شده.
بله.
ما شاهد هستیم که در سال گذشته در همین ایام یک حمله سپاه به اربیل بود، اونم در همین راستا بود. چرا؟ چون اقداماتی که پژاک، کموله به نامشون، اما در ماهیت رژیم صهیونیستی، در مرزهای ما ایجاد کردن و شهید خدایی را در داخل کشور به شهادت رسوندن، خب این میطلبه آقای دکتر فرمودن پیشدستانه. حتی نظام جمهوری اسلامی ایران پیشدستانه نبوده، فقط دفاع مشروع بوده. یعنی تجاوز صورت گرفته، بعد از تجاوز ما اقدام کردیم. ما اگر به عین الاسد که اشاره کردن حمله موشکی داشتیم،
اونها شروع کردن،
اونا حمله ناجوان مردانه داشتن، حمله تروریست دولتی داشتن. یک مهمان از جمهوری اسلامی ایران در یک کشور ثالث، حاج قاسم سلیمانی در کشور عراق که به عنوان یک مهمان رسمی و دولتی در اونجا بود، با موشک زدن و دولت پذیرفت. این تروریست به دولتیه. اگر ایران اومدش مقابله به مسکت، دفاع مشروعی را در مقابل تجاوز نامشروع اونا انجام داد. و در این قضیهی که ما داریم میبینیم، قائله ایست که به بهانه یک دختر کرد شهروند ایرانی انجام دادن که رحمت خدا رفته، ما متأثریم. اما یک بهانه است. شما وقتی میایید،
یه بهانه‌ای بود برای شروع،
برای اغتشاش، برای فتنه، برای براندازی نظام. تمام جنگ احزاب، تمام دولت‌های تروریستی، تمام گروهک‌های تروریستی با هم جمع شدن علیه امنیتی که ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم در نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام کردن و آشوب به پا کردن، بانک آتیش زدن، آتش نشانی ماشینش آتیش زدن، آمبولانسی که اورژانس هر لحظه جان یک نفر را میخواد نجات بده را آتیش زدن، مردم بیگناه را کشتن، بالای 40 نفر به خاطر یک خانومی که توهم بود، بالای 40 نفر کشته رو نظام گذاشتن، شهید کردن از شهروندای کشور ما را در اقصا نقاط شهرها. همین امروز ما یه تشییع داشتیم در غرب کشور، فرمانده سپاه. دیروز نه پریروز در سیستان اون قائله را به پا کردن، فرمانده ارشد سپاه را شهید کردن. یعنی تجاوز علنی هست، تجاوز رسمی هست براشون. سپاه باید چیکار کنه؟ نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی کارشون چیه؟ وظیفه‌شون چیه؟ الا برقراری امنیت. برقراری امنیت ایجاب میکنه طبق منشور سازمان مللی که دستاورد خودشونه، هرچند ما به همون منشور خیلی اعتراضاتی داریم، انتقادات علمی و حقوقی داریم، ولی همون رو در اینجا ما ملاک قرار میدیم. میگیم طبق ماده 51 کشوری که به ما تجاوز کرده با شرایطی که مسلم هست، ما حق دفاع داریم، حق دفاع داریم. ماشین اسلحه داره پژاک میفرسته در کشور، گروه گروه داره اراذل اوباش میفرسته کموله به کشور.
من.
کدوم کموله؟ کموله ای که به بهانه حق زن. شما یک مروری من دوست دارم شهروندان عزیز انجام بدن نسبت به سابقه ای که این کموله داشته، پژاک داشته. چه تجاوزهایی را به دخترایی که برای اونا دارن کار میکنن انجام دادن. شما یه نگاه کنیم، یه بررسی کنیم، یه پژوهش سطحی کنیم. دختری که از کشور جدا شده، از خانوادش جدا شده، رفته ملحق به اونا شده که علیه امنیت این کشور اقدام کنه، به اون دختر تجاوز کردن، اون دختر را در سلیمانیه و در اربیل به فروش گذاشتن.
عجب.
دختر مجبور شده خودکشی کنه. این کموله دنبال حقوق زنه. این کموله در کشور جمهوری اسلامی ایران به نام زن داره حجاب از سر زن برمی‌داره، داره عفت زن را میگیره. طبق اخباری که داشتن شما در این اعتراضاتی که به اغتشاش تبدیل شده، اغتشاشگرایی که بودن شما نگاه کنید، خداشون به خداشون رحم نکردن، چقدر گوشی موبایل از هم دیگه دزدیدن، چه بد رفتاری ها و بد اخلاقی هایی در بین همون تجمعات داشتن. این کمول است، این پژاکه. ناامنی الان چند روزه؟ به چه بهانه ای؟ من میخوام یک مقایسه ای کنم. شما الان در گوگل سرچ کنید، در فضای مجازی نگاه کنید، اسم این خانومی که متوفا شده به هر دلیلی، به هر دلیلی که دلیلش قابل پیگیری هست و داره پیگیری میشه،
قطعا
رئیس قوه قضاییه، رئیس محترم جمهور، رئیس محترم مجلس، هم زنگ زدن تسلا خاطر شدن، هم قول دادن پیگیری میکنن و در واقع داره پیگیری میشه. هر تقصیری، هر قصوری در هر سطحی باش برخورد میشه، اصلا تردیدی در این نیست. اما فوت یک دختر یک رمزی بود برای اغتشاش. نام این دختر را سرچ میکنی، بالای 100 میلیون بار در طی این 15 روزه سرچ شده. این چی میرسونه؟ این نشون میده که یک جریان سازماندهی شده،
بله،
یک جریان برنامه ریزی شده برای اغتشاش در کشور، برای کمرنگ کردن اربعین این دین دست به کار شدن و اهداف مختلف. مثل چه هدفی؟
دقیقاً مصادف شد با
دقیقاً با زمانی که قرارداد شانگهای و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به شانگهای داره انجام میشه. این یعنی چی؟ این پیام داره، این یعنی بسترهای مریض اقتصادی با دولت 13 در حال مرهم شدن هست. اما دشمن اینا رو رصد میکنه.
بله.
مردم اینجا واقعا باید از مردم تقدیر کنیم، تشکر کنیم که این اغتشاشات را حمایت نکرد. نه تنها حمایت نکرد، در مقابلشون مقاومت کردن و گفتن ما این نظام رو دوست داریم، ما کشورمون رو دوست داریم. خب شما اگر از حقوق زن میخواید صحبت کنید، پرچم ابا عبدالله الحسین چه کار کنه؟ اونه چرا آتش میزنید؟ پرچم جمهوری اسلامی ایران که بالغ بر 300,000 شهید پاش داده شده، اونه چرا آتش میزنید؟
شما با اصل نظام مشکل دارید.
شما با اصل نظام، شما با ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران کار دارید. شما با مسجد، ببین اینا همه پیام داره، اینا حقوق زن رو نمیخوان، زن زندگی آزادی، زن جایگاه خاصی هم در نظام داره هم در اسلام داره، زن در آزادیش هم در اسلام هم در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخصه. ما الان دانشگاه ها رو نگاه کنید، بیش از 60% دانشجوهای ما دختران این مملکتن.
بله.
این یعنی آزادی تحصیل. ادارات شما نگاه کنید، زنان فرهیخته، زنان دانشمند، اینا همه مال این کشورن، از جایی که نیومدن. اگر میخواید برای زن هویت بدید، بیایید از اسلام یاد بگیرید. اسلام زن را ریحانه میدونه، نه زن را رقاصه بدونه. جایگاه زن در اسلام تأکید شده بهش. نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه زن را اثبات کرده در طی 43 سال. میادین ورزشی رو ببینیم، المپیادها رو ببینیم، دانشگاه ها رو ببینیم، شرکت های دانشمندان رو ببینیم، اداری رو ببینیم، خصوصی رو ببینیم، زنان دارن در آزادی کامل با حفظ شأنیتشون دارن در این نظام زندگی میکنن. شما کدوم زن صحبت میکنید؟ از زنی که در انگلیس پلیس ورش داشت برد بهش تجاوز کرد، تک تکش کرد، سوزوندش، زیر خاک چالش کرد، از اون حق زن دارید صحبت میکنید؟ از زنی که در طی 4 سال گذشته 250 زن در امریکا به قتل رسیده توسط پلیس امریکا، از اون حق زن دارید صحبت میکنید؟ حقوق زن رو بیاید از اسلام یاد بگیرید، حقوق زن رو بیاید از نظام جمهوری اسلامی ایران بیاموزید. ببینید چقدر ما هیئت علمی دانشگاه زن داریم، پزشک زن داریم، پرستار زن داریم، معلم زن داریم، راننده اتوبوس زن داریم. این همه آزادی هست برای زنان.
اینها بهانه‌ای شد که این آتش به پا بشه و انشاءالله که هرچه زودتر ساماندهی بشه. آی دکتر، این وضعیت
یقینا باید ساماندهی بشه انشاءالله. در من در ادامه
مقدمه فرمودید امنیت، امنیت.
بنده تعمدن مقدمه را با امنیت شروع کردم بلد. که شنوندگان محترم بدونن که این نظام پای امنیتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجای نظام، ارتش، اطلاعات، پای امنیت با هیچ کسی تعارف نداره، با هیچ گروه و گروهک و دولت و نمیدونم سازمانی تعارف نداره. الانم که در اوج اقتدار هستیم الحمدلله و المنه، در اوج اقتدار هستیم با افتخار، هرچند مظلومیم، هرچند دشمن مشترک زیاد داریم، اما مقتدریم. موشک هایی که کاربرد داشته در ادامه عرایض خدمتون عرض میکنم، این موشک ها نماد افتخار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است. در واقع دشمن ها از این موشک ها میترسن. من در خدمت
بسیار خوب استفاده کردیم آقای دکتر رحمانی. با توجه به نزدیک شدن به زمان اذان مغرب، دقایقی رو اختصاص میدیم به این فضای معنوی و مجدداً گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای دکتر احد نوری اصل و شما آقای دکتر رحمانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآمنوا